6:30 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقامات طالبان در زابل میگویند صدها مورد بیماری اسهال در روزهای اخیر در این ولایت ثبت شده است. دکتر عبدالحکیم حکیمی، رئیس صحت عامه حکومت طالبان در زابل، به رادیو آزادی گفت که این موارد در ولسوالی‌های سیوری، مرکز ترنک و ارغنداب ثبت شده است.
در دوری و روز را پدیخوا بیا هم پاشنی زبان
از سه روز به این سو متاسفانه باز هم در منطقه بدین ولسوالی سیوری، در منطقه مرکز ترنک و همچنان در مناطق ملیخیل و عراقوی ارغنداب موارد متعدد اسهال شدید ثبت شده است. شمار بیماران ثبت شده تا اکنون به 800 نفر می رسد.
آقای حکیمی افزود که تیم‌های صحی به مناطق این واقعات رسیده و تداوی بیماران صورت گرفته جریان دارد. وی افزود که موارد شدید بیماری به شفاخانه‌های خاص انتقال می‌شوند. هنوز از تلف شدن کسی گزارش نشده است. در اثر سیلاب‌ها و شیوع بیماری اسهال در زابل ماه گذشته 6 نفر جان باختند. توماس نیکلسن، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید که نقض فزاینده حقوق بشر در افغانستان بسیار نگران کننده است. نیکلسن دیروز به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت که نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی بشری در افغانستان بسیار نگران کننده است و پاسخگویی به آن باید تضمین شود. نیکلسن افزود که طالبان هنوز نتوانستند حتی به یکی از وعده‌هایشان هم عمل کنند. در این حال، هیئت نمایندگی ایالات متحده آمریکا در ژنو گفته که هر کسی که می‌خواهد در نظام بین‌المللی شرکت کند، باید به آن احترام بگذارد. از زمانی که طالبان در آگوست سال گذشته دوباره بر افغانستان مسلط شده اند، هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. در حالی که گزارش‌ها از برخوردهای تازه امروز میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان در سرحدات دو کشور خبر داد، واشنگتن از طرفین خواستار شد تا از جنگ و دشمنی فوراً دست بکشند. بعد از پایان جنگ میان باکو و یریوان در سال 2020 در منطقه جدایی طلب ناگورنو-قره‌باغ، سرحدات دو کشور شاهد چنین برخوردها در گذشته نیز بوده است. وزارت دفاع ارمنستان امروز گفت که نیروهای آذربایجانی اوایل امروز موازی نیروهای ارمنی را در استقامت چندین شهر گلوله باران کردند. صدر اعظم ارمنستان نیکولا پاشینیان گفت که در نتیجه حداقل 49 سرباز ارمنی کشته شدند. یکی از چاهای حوزه نفتی شادگان در جنوب ایران به دلیل آنچه دستکاری خوانده شد دچار آتش سوزی گردید. خبرگزاری رسمی ایران ظهر امروز از خاموش شدن این آتش سوزی در پی واکنش سریع و اقدام به موقع تیم‌های عملیاتی خبر داد، اما درباره علت آتش سوزی چیزی نگفت. در این حال قباد ناصری، مدیر عامل شرکت نفت و گاز مارون، در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت که این حریق به گفته وی با دستکاری توسط عوامل ناشناس برا افتاده است. او درباره هویت این افراد و انگیزه آنها توضیح نداد. از خسارات وارد شده به این حوزه نفتی نیز هنوز اطلاعی در دست نیست. و نیروهای اوکراین در حمله متقابل در این ماه 6000 کیلومتر مربع از سرزمین کشور خود را از نیروهای روسی پس گرفتند. رئیس جمهور اوکراین با نشر این خبر از غرب خواستار شد تا تحریم‌های بیشتری بر روسیه وضع کند و اکمالات اسلحه به اوکراین را سرعت بخشد تا نیروهای این کشور کنترل خود بر مناطق آزاد شده را مستحکم سازند. ولودیمیر زلنسکی در سخنرانی دیشب خود گفت که نیروهای اوکراین به پیشروی خود ادامه می‌دهند. ویتالی گانچیف، یک مسئول روسیه در منطقه، پذیرفت که سربازان اوکراینی ساحات شمالی منطقه خارکیف را پس گرفتند. وی افزود که حدود 5000 غیر نظامی از این منطقه به روسیه انتقال داده شدند. پایان اخبار. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سازمان عفو بین الملل میگوید که جامعه جهانی باید توصیه های گزارشگر خاص ملل متحد درباره افغانستان را عملی کند.
سازمان عفو بین الملل میگوید که طالبان توافقنامه دوحه را عملی نکردند و به همین گونه به فرمان عفو عمومی هم پابند نماندند.
فعالان زن از جامعه جهانی خواستار شدند که باید در برابر محدودیت بر آموزش دختران از خاموشی بیرون شود.
یک سال پس از حاکمیت دوباره طالبان، وضعیت زنان و دختران افغان در درجه تکان دهنده و سریع و
صدها مؤسسه غیر دولتی فعالیت‌هایشان را در افغانستان متوقف کردند و کارمندانشان بی‌سرنوشت ماندند.
حال که است دیگه وضعیت زندگی ما چنان خراب شده دیگه کما تو میانه بگویم تا هیچ نگفتم.
ملل متحد میگوید افغانستان هم در جمله آن ده از کشورهای جهان است که بردگی مدرن یا عصری در آن وجود دارد.
باشم در دو کار خیلی هم ما ساری خیلی هم مسکینی مکتب تا در پارسی اینجا نشد.
رویدادهای مهم جهان را نیز دنبال میکنیم. با مطالب دیگر با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امنیستی انترنشنل یا سازمان عفو بین الملل میگوید که جامعه جهانی سفارش های ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد را در مورد افغانستان عملی کند. این سازمان از گزارش آقای بنت در مورد افغانستان ستایش کرده گفته است که ادامه تخطی ها از حقوق بشر در افغانستان نگران کننده است. ریچارد بنت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در گزارش خود گفت که وضعیت حقوق بشر زیر حاکمیت طالبان در افغانستان به طرف استبدادی شدن روان است، اما حکومت طالبان در یک اعلامیه گزارش این گزارشگر خاص ملل متحد را رد کرد و آن را مغرضانه خواند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل می‌گوید که طالبان توافقنامه دوحه را عملی نکردند و به همین گونه با فرمان عفو عمومی هم پابند نماندند. در اعلامیه پخش شده از سوی این سازمان آمده است که در 12 ماه گذشته زیر حاکمیت طالبان در افغانستان رویدادهای ناپدید شدنهای اجباری، بازداشتهای خودسرانه، کشتار بدون محاکمه، کشتارهای انتقامجویانه از نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین به شیوههای مختلف و بازداشت و کشتار افراد به اتهام همکاری با جبهه ملی مقاومت و گروه داعش هنوز هم از سوی طالبان ادامه دارند. سازمان عفو بین الملل از جامعه جهانی خواسته است که بیدرنگ و عاجل سفارش های گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان را عملی کند. در گزارش تازه ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان آمده است که یک سال گذشته حکومت طالبان در افغانستان مملو از تخطی ها در بخش های حقوق بشری بوده است. او هشدار داده است که اگر جهان در این مورد دست به کار نشود وضعیت از این بدتر خواهد شد. آقای بنت در نشست روز دوشنبه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گزارش یک ساله گذشته ماموریت خود را ارائه کرد و ای گفت وضعیت بشری در افغانستان از یک سال به این سو خرابتر شده است. افغان ها در یک بحران بشری قرار گرفتند، اما دیده می شود که جهان در رسیدگی به این مشکل کوتاه آمده است. و همچنان گفته است که تخطی از حقوق زنان و دختران از سوی طالبان، انتقام گیری از متنفذان و مخالفان و سرکوب آنان و وضع محدودیت ها در برابر آزادی بیان نشان دهنده یک حاکمیت استبدادی در افغانستان است. اما حکومت طالبان در اعلامیه این گزارش ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان را رد کرده و آن را مغرضانه خوانده است. در اعلامیه طالبان آمده است که در این گزارش از صدها پیشرفت چشم پوشی شده است، برای زنان کدام تهدید متوجه نیست و آنان در بخش‌های مختلف مصروف کار هستند. اما طالبان تاکنون در مورد اعلامیه سازمان عفو بین الملل چیزی نگفتند. از سوی دیگر توماس نیکلسن فرستاده اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که از نقض حقوق بشری در افغانستان نگران است و طالبان تا هنوز موفق نشدند که با تعهدات خود عمل کنند.
این افغانستان persons belonging to
مردمان مربوط به عقایدها و گروه‌های مذهبی در افغانستان، مدافعین حقوق بشر، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها با موارد کشتار، بازداشت‌های خودسرانه، لادرک شدن‌های جبری و آزار و اذیت و شکنجه‌های فیزیکی روبرو هستند که این قابل قبول نیست.
آقای نیکلسن گفته است که اتحادیه اروپا در تعهد خود برای حمایت از زنان و دختران افغان ایستاده است. با این حال میشل تیلور نماینده ایالات متحده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز تاکید کرده است که آمریکا با پشتیبانیش در بخش حقوق بشری زنان و دختران پابند است. بانو تیلور در نشست این شورا روز دوشنبه خواست که باید فشارها بر طالبان بیشتر شوند تا آنان در بخش تامین حقوق زنان به تعهدات خود ایستادگی کنند. و ای گفت هر کسی که در نظام بین المللی برای مشارکت تلاش می کند باید با تمام اصول احترام داشته باشد. و گفته او ارگاه جامعه جهانی با این تاکید نکند این برایشان شرم است. بسته ماندن دروازه های مکاتب برای شماری از دختران بالاتر از صنف ششم، اجازه نداشتن زنان برای سفر بدون محرم و به همین گونه داشتن روابط طالبان با القاعده، از بین بردن سربازان نظام پیشین و کشتارهای صحرایی اتهام هایی هستند که برای طالبان وارد می شود. اما طالبان با تکرار این گونه گزارش ها را رد کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
گروه از فعالان زن از جامعه جهانی خواسته تا در برابر محدودیت بر آموزش دختران در افغانستان از خاموشی بیرون شود. سه تن از آنها در نشستی که دیروز در مقر ملل متحد در نیویورک برگزار شد از ادامه بی‌سرنوشتی دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان ابراز نگرانی کردند. بیش از یک سال شده که حدود 3 میلیون دختر در افغانستان اجازه نیافتند به مکتب بروند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
نگرانی از وضعیت بانوان در افغانستان بحث‌ها را به مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک کشانده. حدود 60 تن از فعالان افغان در نشست در حاشیه برگزاری اجلاس عمومی سازمان ملل متحد اشتراک کردند. مونا جول سفیر نروژ در سازمان ملل متحد افغانستان را یگانه کشور در جهان خواند که در آن به دختران حق آموزش دادن نمی شود.
یک سال پس از حاکمیت دوباره طالبان وضعیت زنان و دختران افغان در درجه تکان دهنده و سریع وخیم شده است. یکی از مثالها همین است که افغانستان یگانه کشور در جهان است که مانع آموزش دختران می شود. فکر کنید.
در بیش از یک سال گذشته دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه نیافتند به مکتب بروند. انتقادهای زیاد در این مدت بر حکومت طالبان مطرح شده اما ظاهرا جایی را نگرفته است. نجیبه سنجر از فعالان حقوق بشر هم در نشست دیروز گفت که آنچی به باور او بی‌عدالتی در افغانستان واقع می شود قابل بخشش نیست.
Currently women and girls in Afghanistan are deprived of their fundamental rights.
در حال حاضر زنان و دختران در افغانستان از حقوق بنیادی آموزش، کار و حق اجتماعی و سیاسی محروم شدند. ساختار واقعی بی‌عدالتی در برابر چشمان ما صورت می‌گیرد. ما همه به خاموشی می‌نگریم و در این گناه شریک می‌شویم. آن هم با رضایت از خود و پذیرش این که همه چیز عادی است. جرایم بی‌عدالتی که در داخل افغانستان واقع می‌شود نابخشودنی است.
Inside of Afghanistan are unforgivable.
در جریان یک سال گذشته شمار از زنان و دختران در افغانستان بارها در جاده ها سرازیر شدند و اعتراض کردند تا برایشان حق کار، آموزش و مشارکت سیاسی داده شود. نهادهای مدافع حقوق بشر می گویند که حکومت طالبان زنان را سرکوب می کند و حتی اکنون برای آنها حق اعتراض علنی هم دادن نمی شود. ناهید فرید عضو پیشین شورای ملی افغانستان که در نشست دیروز در مقر سازمان ملل متحد اشتراک کرده بود نیز گفت که نحوه از تبعیض شدید جنسیتی در افغانستان ادامه دارد.
چیزی که امروز در افغانستان واقع می شود آپارتاید جنسیتی است. فرد اول نیستم که این را می گوید، اما با توجه به عدم عملکرد جامعه بین المللی و تصمیم گیرنده ها برای همه ما خیلی مهم است تا همیشه تکرار کنیم که آپارتاید جنسیتی در افغانستان واقع می شود.
آمار را که یونیسف صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نشر کرده در یک سال گذشته حدود 3 میلیون دختر از رفتن به مکتب در افغانستان باز ماندند. نورالله منیر سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان در این هفته بر رادیو آزادی گفت که بنابر مسائل فرهنگی خانواده ها در افغانستان خواهان بازگشایی مکتب های دخترانه نیستند. اما این اظهارات منیر با واکنش های جدی همراه شد و فعالان و بسیاری از مردم گفتند که میخوان مکتب ها برای همه دختران و پسران باز نگه داشته شوند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف 7 تا 12 مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در یک سال اخیر تقریبا 2000 مؤسسه غیر دولتی فعالیت هایشان را در افغانستان متوقف کردند. عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید 2369 مؤسسه غیر دولتی داخلی و خارجی در این وزارت ثبتند که به گفته او از این میان اکنون 461 مؤسسه فعالیت دارند. وی بر رادیو آزادی گفت که این مؤسسات هم بیشتر در بخش رسانیدن کمک های بشر دوستانه کار می کنند. همزمان با این شمار از کسانی که پیش از این در مؤسسات کار می کردند و اکنون بیکارند از چالش های اقتصادی شکایت دارند. همکارم با جزئیات بیشتر.
مال دیگه وضعیت زندگی ما چنان خراب شده دیگه کم.
پیش از این در یک مؤسسه داخلی غیر دولتی کار میکرد، اما میگوید با آمدن طالبان مؤسسه آنان بسته شد و او هم بیکار شد. این خانم که نمیخواهد به دلیل چالش های امنیتی نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
و او وقت خوب بود، زندگی هر چیزی میتونستم. ما پدرم بسیار مریض هست، دیگه تداوی پدر جان ما میتونستم کنم. حال که هست دیگه وضعیت زندگی ما چنان خراب شده دیگه کما تو بیا نبگویم تان که هیچ نگو خورجون.
این خانم میگوید نه تنها او، بلکه با آمدن طالبان و بسته شدن مؤسسه آنان ده ها همکار مرد و زن وی هم بیکار شدند و با چالش های اقتصادی مشابه روبرو اند. وزارت اقتصاد طالبان میگوید در این وزارت مجموعا 2369 مؤسسه غیر دولتی داخلی و خارجی ثبتند که به گفته این وزارت اکنون 461 مؤسسه فعالیت دارند. عبدالرحمن حبیب سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
در یک سال گذشته 1010 مؤسسه غیر دولتی راپور فعالیت و یا عدم فعالیت خود را با وزارت شریک کردند که از این میان تنها 461 مؤسسه عملا فعالیت خود را اعلام کردند و باقی مانده همه گزارش عدم فعالیت دارند.
آقای حبیب میگوید از این میان 300 مؤسسه داخلی اند و 161 مؤسسه دیگر خارجی، و این را هم گفته که در سال گذشته 309 مؤسسه غیر دولتی جدید در وزارت اقتصاد حکومت طالبان ثبت شدند که به گفته ای 102 مؤسسه داخلی و 6 مؤسسه دیگر آن خارجی اند. بر اساس معلومات وزارت اقتصاد حکومت طالبان اکنون تمام مؤسسات غیر دولتی در افغانستان در بخش کمک های بشردوستانه فعالیت می کنند. این که چه تعداد افراد در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی کار می کردند و اکنون بیکار شدند، سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان در این مورد ابراز بی‌خبری کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. از برخوردهای تازه در سرحد بین ارمنستان و آذربایجان در حال گزارش داده میشود که واشنگتن خواستار توقف فوری خشونت ها در آن منطقه شده است. پس از یک جنگ 6 هفته‌ای در اواخر سال 2020 بین ارمنستان و آذربایجان، آتش بس به میانجیگری روسیه بین این دو کشور نافذ شده است، اما هرچند گاهی از برخوردهای تازه گزارش داده می شود. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
وزارت دفاع ارمنستان امروز اعلام کرد که صبح وقت امروز نیروهای آذربایجان با آتش توپچی و اسلحه سنگین مواضع نظامی ارمنستان را در استقامت شهرهای کوریز، سوتک و جرمو گلوله باران کردند. وزارت دفاع آذربایجان هم به نوبه خود نیروهای ارمنستان را به اقدامات به گفته این وزارت خرابکارانه بزرگ در نزدیک مناطق داشکستان، کلابجار و لاسین در سرحد متهم کرده، افزوده که مواضع نیروهای این کشور با اسلحه سنگین از جمله توسط هاوان مورد آتشباری قرار گرفته است. این وزارت بدون ارائه ارقام گفته که تلفات در بین نظامیان آذربایجان وجود دارد، اما ارمنستان هیچ اشاره‌ای به تلفات نکرده، گفته که درگیری‌های سرحدی در طول شب گذشته ادامه داشت. پس از پایان یافتن جنگ در سال 2020 میلادی بین ایریوان و باکو بر سر منطقه مورد منازعه نگورنو قره‌باخ، درگیری‌های مکرر در امتداد سرحدات مشترک بین آنها رخ داده است. از برخوردهای تازه بین ارمنستان و آذربایجان در حال گزارش داده می‌شود که واشنگتن خواستار توقف فوری خشونت‌ها در آن منطقه شده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده ای امریکا ناوقت دیروز گفت واشنگتن به شدت نگران وضعیت از جمله حملات گزارش شده بر شهرک ها و زیربناهای ملکی در ارمنستان است. آنتونی بلینکن در اعلامیه گفته همانطوری که بارها وضاحت داده شده هیچ رای حل نظامی برای این درگیری وجود ندارد و ایالات متحده خواستار توقف فوری هر گونه خصومت های نظامی است. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان علاوه بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده برای گفتگو در مورد وضعیت تماس گرفته است. رهبران ارمنستان و آذربایجان بارها برای امضای مائده به هدف برقراری صلح پایدار پس از درگیری سال 2020 ملاقات کردند. آخرین دیدار بین الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان در 31 اگست در شهر بروکسل و به میانجیگری اتحادیه اروپا صورت گرفت. پس از یک جنگ 6 هفته‌ای در اواخر سال 2020 میلادی بین ارمنستان و آذربایجان که بیش از 6500 کشته بر جا گذاشت و به میانجیگری روسیه با آتش بس پایان یافت، ارمنستان کنترل بخش‌هایی از ناگورنو-قره‌باخ و 7 منطقه مجاور آن را از دست داد. در حال حاضر تخمین می شود که حدود 2000 عسکر روسی برای نظارت بر اوضاع در آن منطقه مستقر شده اند.
بیشتر از خبر،
یوناما دفتر ملل متحد در کابل نیروهای طالبان را به توقیف و اذیت و آزار برخی کارمندان زن سازمان زن این سازمان متهم کردند، اما طالبان این ادعای ملل متحد را رد کردند. همکارم سید سمی عباس با جزئیات بیشتر با شماست.
ملل متحد نیروهای طالبان را به بازداشت شماری از زنان افغان کارمند این سازمان متهم کرد. ملل متحد گفت این زنان افغان برای مدت کوتاه بازداشت شده بودند. یوناما دفتر ملل متحد در کابل در اعلامیه دیروز خود تاکید کرد که طالبان باید از اذیت و ارعاب این کارمندان دست بکشند. یوناما با ابراز نگرانی عمیق گفت که 3 کارمند این سازمان روز دوشنبه برای تحقیقات موقتاً بازداشت شدند. دفتر ملل متحد از طالبان خواستار شد تا گشت و گذار آزادانه و مسئولیت کارمندان این سازمان را رعایت کند. طالبان این ادعای ملل متحد را تکذیب کردند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در توییت خود گفت که زنان کارمند ملل متحد نه بازداشت شدند و نه اذیت شدند، ولی وی افزود که ماموران امر بالمعروف طالبان درباره یک گرد همایی زنان در کندهار معلومات خواسته بودند، اما بعد از آن که دانستند که این زنان کارمندان ملل متحدند منصرف شدند. وی افزود که هیچ مشکلی به میان نیامده است. اگرچه طالبان محدودیت‌های بر کار و آموزش زنان و دختران وضع کردند، اما برخی زنان در مؤسسه‌های مربوط ملل متحد کار می‌کنند و به مردم نیازمند در مناطق دوردست کمک می‌رسانند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ملل متحد می گوید که در سال گذشته میلادی حدود 5 میلیون تن در جهان در حالت بردگی جدید یا مدرن زندگی می کردند. در گزارش اخیر این سازمان، افغانستان نیز از جمله کشورهای یاد شده که در آن اشکال بردگی مدرن، کار و ازدواج‌های اجباری رایج است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم آرش هماین که با صدای کودک آغاز می شود که خشت می زند.
بسیار در دو کال خیلی هم ما ساری خیلی هم مسکینی مکتب تا در قرارش اینجی نشد.
فیصل 10 ساله باشنده ولایت میدان وردک همراه با پدرش در مزرعه در میدان شهر خشت می زند تا برای خانواده اش غذا پیدا کند، ولی او می خواهد به مکتب برود و انجینیر شود. این تنها فیصل نیست که در کودکی به کارهای شاقه و سخت مجبور شدند. وضعیت دشوار اقتصادی موجود در افغانستان بسیاری از خانواده‌های افغان را مجبور ساخته تا فرزندان خردسالشان کارهای سنگین و شاقه را انجام دهند. بر اساس برخی گزارش‌ها شماری از خانواده‌های افغان هم مجبور به ازدواج زود هنگام دختران خردسالشان شدند. بر اساس گزارش مشترک اداره بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل متحد و بنیاد مستقل نظارت بر بردگی معاصر در جهان که 12 سپتامبر منتشر شد تا پایان سال 2021 میلادی حدود 50 میلیون تن در جهان در وضعیت بردگی جدید یا مدرن زندگی می کردند. در این گزارش از افغانستان هم به حیث یکی از کشورها یاد شده که ازدواج ها و کار اجباری در آن بسیار رایج است. بر اساس این گزارش حدود 2 میلیون کودک 10 تا 15 ساله در افغانستان کار می کنند، اما در مورد ازدواج های اجباری آمار دقیق وجود ندارد. فرشته یعقوبی فعال جامعه مدنی حقوق زنان، دختران و کودکان افغان در این مورد می گوید:
همه روزه شاهد این هستم که اطفال، حالا فرق نمی کنه اطفال دختر و پسر، در کنار خیابان ها کارهای شاقه انجام میدن، مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرن، مورد آزار و اذیت های جنسی قرار می گیرن. متاسفانه نه تنها که دسترسی به لقمه‌نانی ندارن، دسترسی به تعلیم و تحصیل، دسترسی به صحت و یک زندگی انسانی ندارن، و از همه بدتری که اطفال دختر مورد سوء استفاده ها و همچنین قربانی های ازدواج های زیر سن و ازدواج های اجباری میشن. به افغانستان و اطفال به عنوان رهبران آینده نگاه نمیشه.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد تا پایان سال گذشته میلادی 28 میلیون تن در جهان مجبور به کار جبری و 22 میلیون تن دیگر هم مجبور به ازدواج های اجباری شدند که این رقم نسبت به 5 سال قبل 25% افزایش را نشان میدهد. در این گزارش گفته شده که علاوه بر افغانستان، کشورهای بنگلادش، کانگو، مصر، هند، اوگاندا و یمن از بردگی مدرن بیشترین آسیب را دیدند. در این گزارش همچنان گفته شده که کشورهای ثروتمند جهان نیز از این مشکل در امان نیستند و از هر 4 ازدواج اجباری 1 مورد آن مربوط به کشورهای با درآمد متوسط و بالاتر از آن است. 2/3 ازدواج‌های اجباری در سطح جهان به منطقه آسیا پاسیفیک ارتباط می‌گیرد که بیشترین نفوس جهان را دارد، اما در کشورهای عربی نیز افزایش یافته و در هر 1000 تن حدود 5 تن آنها مجبور به ازدواج اجباری شدند.
پیام ها و نظریات شما.
از میرادیو شما شنیدم کدام کسی گفته که در اوگزگان مردم های موسفید یا فرزنکی در کوه یا از بازار که دور شوی میگه مکتبات چالان نشه. فکر نمی کنم مردم اوروزگان بسیار مردم با فرهنگ مردم هستن که مکتب مضمون دینی در او چیزا کلی که خود هستن. باید کسی مردم هم بدنام نسازه و وطنها این مکتب اونه بکردن چهار تر یا فرزن به دخترهایی که مکتب میره با ضرر چنان نیست و تمام ملت افغانستان این ضرر هست.
البته سخنای وزیر طالبا کاملا یک سخنای بی اساس، بی بنیاد، متاسفانه در مغایرت با دین مبین اسلام می باشه. چرا که دین مقدس اسلام برای خواهران ما حق قائل شده، حق تعلیم، حق کار در چوکاتش، اما ای وزیر طالبا دینی که از رأی خودش تفسیر میکنه، نظر شخصی خودش است و نظر دین نیست.
قدم از دولت فعلی همی است که در طول 13 ماه تمام مالیات شما جمع‌آوری میکنین و فقر و فاقگی بیداد میکنه. امروز یک کسی که در سر یک چوک میره به خاطر 200 300 افغانی که کار پیدا شوه اصلا کار پیدا نمیشه. اولادش در انتظار عزیز که پدرم 5 تا نان بیاره، ولی خالی رفته، خالی پس آمده. این وضعیت بسیار نگران کننده است. این وعده های حق و ناق ما چی کنیم؟ برادر شما سر زیربنای زی وطن کار کنین، شما سر ساختمان، سر بندهای آبگردان کار کنین، شما سر پروژه های بزرگ کار کنین، شما سر فابریکاتی که اونجا از پای افتیده سر ازو کار کنین. بخواین دوستانتان که اینجا بیان حداقل فابریکات فعال کنن. امروز فقر بندازه بیداد میکنه که مردم اولاد خود میفروشه، اعضای بدن خود میفروشه، مردم از کشور در حال فرار است. شما برین سعی کنین یک دفعه پشت سفارت ایران که بدها و صدها و هزارها نفر پشت ویزه اونجا استاد است. ما این وعده ها یک قناق چی کنیم که ما این میکنیم اون میکنیم؟ امروز تمام مردم از فقر و بیچارگی روانی شده.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید: 0042-21-12-45-01.
دوستان عزیز، با نشر این آگهی مجله خبری شام امروز در همین جا به پایان می رسد. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.